بوی عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. برنامه بعدی ما هزاره ادب فارسی نام داره.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1044. این برنامه نگاه مولوی به پدیده عشق. به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین محمد بلخی به پدیده عشق نگاه خاص و ویژه‌ای داشت. درباره نگاه او به عشق مطالب فراوانی نوشته شده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1044مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. موضوع این برنامه نگاه مولوی به پدیده عشق است. اغلب محققان و پژوهشگران ادبی معتقدند که عشق محرک اصلی مولانا جلال الدین محمد مولوی در خلق آثارش بود. اساساً عشق ریشه اندیشه های مولانا و جهانبینی و اعتقادات اوست. عشقی که مولانا داشت عشق زمینی نبود، عشق الهی بود که او را چنان مسحور و شیفته کرده بود که نمود آن به بیت بیت آثارش راه می‌یافت. اساساً راه و رفتار و سیر و سلوک مولانا بر مدار عشق بود. هرچه می‌گفت و می‌سرود و می‌جست مبتنی بر همان عشق بود. عشقی که فکر و ذکر او را درگیر خود کرده بود. محققان می‌گویند عشق مولانا را نمیتوان تعریف کرد، چون رو نیست و در لایه لایه آثارش پنهان است. بنابراین برای فهم و درک این عشق باید آثار او را با دقت خواند. البته فقط کسی که خود عاشق واقعی باشد میتواند چون این روی کردی به آثار او داشته باشد، وگرنه این عشق چون مستقیم اظهار نشده و توصیف روشنی هم از آن وجود ندارد، احتمال اینکه فهم نشود فراوان است. مولانا در یکی از سروده‌هایش عشق شهیدان کربلا را چنین توصیف کرده است. می‌فرماید: کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداد وام داران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ اران بهرید کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. دلم کف کرد کین نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر ز مایی. برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی. گفتیم که عشق در وجود مولانا و آثارش عیان نیست و باید آن را شیفته‌وار کشف کرد. عشق از نظر مولانا پدیده‌ای نیست که فریاد زده شود و جلب توجه کند تا همه بدانند که با یک عاشق طرفند. خودش هم بر این امر تأکید کرده و در دیوان شمس ابیاتی با این مضمون آورده که عشق را از من مپرس، از کس مپرس، از عشق پرس. عشق در گفتن چو ابر درفشان است ای پسر، ترجمانی من و صد چون منش محتاج نیست. در حقایق عشق خود را ترجمان است ای پسر. فهم عشق در آثار مولانا محتاج دقت و توجه و شیفتگی است. هرگز نمیتوان این عشق را بدون آنکه عاشق باشیم درک کنیم. خودش هم در دفتر اول مثنوی چنین اعتقادی درباره خود دارد و میفرماید: هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون قلم در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. در ابیاتی که از دفتر اول مثنوی نقل کردیم، مولانا معتقد است عشقی که به زبان نیاید و جلوه‌گری‌های فریبنده نداشته باشد، عشق واقعی است. به نظر او معنی و مفهوم و تعریف عشق را باید از خود عشق شنید و خود عشق هم در وجود کسانی است که عاشق عشق هست. عشقی که مولانا داشت و به آن معتقد بود، عشقی پاک و آسمانی است. عشقی است که آب حیات و رمز زندگی و داروی آرامش تن و جان است. عشقی است که به قول محققان آتش است و روح و جان را گرما و رنگ و حرارت می بخشد. با زمزمه ابیاتی از غزل مشهور مولانا درباره عشق به این گفتار پایان می دهیم. می فرماید: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی،
که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن و سینه خواهم این شرح شرح از سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا بگویم شرح درد
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
لحظه‌ها بر شما به نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی رو پی می‌گیریم با برنامه‌ای به نامی زیبا، شکفتن در مه.
Thank you.
شکفتن در مه. بهار در راه است، خون شهدا به گل نشست، لاله ها رویدند، از شهادت نواب صفوی تا دیماه 57 که شاه فرار را برقرار ترجیح داد، مبارزات حق طلبانه زن و مرد این مرز و بوم به فرار دیکتاتور رژیم پهلوی و وابستگانش انجامید. در این روز فرخنده مردم به خیابان ها ریختند، عکس های شاه را در خیابان ها به آتش کشیدند. صحبت از تشکیل شورای انقلاب بود. روزنامه‌ها در این زمینه حدس و گمان‌هایی زده بودند. در 26 دی ماه تظاهرات به اوج رسید. امام به مجلس شورا و وکلایان و شورای سلطنت اختیار دادند و راهپیمایی اربعین حسینی را وظیفه شرعی و ملی نامیدند. دانشگاه تهران با پلاکارت‌هایی که در دست راه پیمایان بود، صحنه تظاهرات بزرگی شده بود. بحث از نخست وزیری دولت موقت مهندس بازرگان بود. در بین جمعیت تظاهر کننده از تاریخ بازگشت امام سخن بود. در تهران مردم تظاهر کننده به سربازان گل دادند، با آنها روبوسی کردند و در آغوششان گرفتند و این گونه شد که سربازان به مردم پیوست.
ملت خدای ارتش، ملت خدای ارتش، ملت خدای ارتش، ملت خدای ارتش، ملت خدای ارتش.
حالا هم از فراری که گفتن بناست که یه نظامی نخست وزیر بشه. اینا نمیتونن ادامه حیات بدن، شاه نمیتوند ادامه حیات شو بده الا زیر پرچم نظام و زیر سرنیزه نظامی ها که دنبالش سرنیزه آمریکایی ها. اگر سرنیزه آمریکایی نباشد معلوم نیست نظام ایران الان اونطور انقیادا داشته باشد. اونم بیدار شده، اونم آدم هست، اونم ایرانی، اونم دارد میبیند که در ایران چه میگذرد. در روزی نیست که در یه شهر یه صدایی در نیاد، به مجرد صدا دارد میزنن میکنند.
در آن اثنا داماد شاه اردشیر زاهدی برای روحیه دادن به هواداران دربار چنین میگوید: شاه تا 3 ماه دیگر باز خواهد گشت، و این در حالی بود که اعضای خانواده سلطنتی به آمریکا گریخته بودند. شایعه کودتای نظامی در میان بود. می‌خواستند مردم را بترسانند. رئیس ستاد ارتش اوضاع داخل ایران را وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و آن را جنگ داخلی نامید و ارتش را تابع فرمان دولت و شایعه کودتا را یک نوع جنگ سرد و در نهایت وقوع آن را تکذیب کرد. دیگر شهرهای کشور نیز دست کمی از تهران ندارند. حضور میلیون‌ها زن و مرد در خیابان‌ها و سردادن شعارهای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی گویای قدم‌های استواری است تا پایان مبارزه. در بعضی از شهرستان‌ها پرچم‌های الله اکبر را به جای مجسمه‌های سرنگون شده شاه برافراشته بودند. در 10 بهمن سال 1357 امام فرمان نافرمانی از دولت بختیار را می دهند. با تعیین زمان بازگشت امام فرودگاه‌های کشور باز می شود. تهران بار دیگر دستخوش تظاهراتی وسیع شد. آتش سوزی و سنگربندی خیابان برای ایجاد مانع جنوب تا شمال صورت گرفت. صحبت حفظ جان امام در زمان بازگشت است. چماقداران بختیار به نام حمایت از قانون اساسی به دانشگاه یورش می آورند و تعدادی از روزنامه نگاران را بازداشت می کنند.
نگهدار رهبر ما را، روح خدا را، سرور ما را، بیلودی از امر خدا، انا فتحنا، عمر ستمگران فنا، انا فتحنا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
روزنامه‌ها از بازداشت گروهی همافران در تهران و همدان خبر می‌دهند و همچنین از اعتصاب غذای همکاران این همافران در دیگر پایگاه‌ها می‌نویسند. بختیار اعلام می‌دارد بازگشت امام همراه با جنگ خیابانی خواهد بود و این حربه‌ای روانی بیش نبود. روحانیون مبارز تهران، قم و شهرستانها از چند روز پیش به سبب اقدامات دولت برای مانع تراشی در برابر مراجعت امام و بستن فرودگاه‌ها تحصن کردند که از گوش و کنار کشور با آنها اعلام همبستگی می شود. گروهی از کارمندان و اعضای وزارت امور خارجه برای اعتراض به کشتار روزهای اخیر تهران و شهرستانها دست به اعتصاب می زنند. آنچه دل مردم را شاد می کند آن است که امام می آید و به همین خاطر چند میلیون شهرستانی برای استقبال از امام به تهران آمده و بست نشستند. در 11 بهمن 57 اعلام می شود که بیش از 50,000 نفر حفاظت از جان امام را به عهده خواهند داشت. اما امام اعلام می دارد که من طلبه بیش نیستم و نیازی به این همه تشریفات نیست، و از تشریفات پرهیز شود. ورود امام به میهن در روز 12 بهمن قطعی است. مقررات استقبال اعلام می شود. برای روز 12 بهمن فرود هواپیماهای گوناگون ممنوع می شود تا امنیت لازم برای فرود هواپیمای امام فراهم باشد. مسیر حرکت امام و ایراد اولین سخنرانی ایشان بعد از 15 سال دوری از میهن در بهشت زهرا تعیین می شود. آیت الله طالقانی با انتشار اعلامیه‌ای به ارتش پیام می دهند که با توطئه بعضی از فرماندهان مقابله کنند و به صف ملت بپیوندند. البته گروهی از نظامیان با شعارهای ملی مذهبی نظیر به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم و به ملت پیوستیم صف خود را جدا کرده و به میان مردم آمدند. مردم در 11 بهمن ماه سنگ تمام گذاشتند و مراکز فساد را هدف قرار دادند. بهار آزادی از راه می رسد، در بکشایید، شمع بیاورید، عود بسوزید، پرده به یک سوزنید از رخ مهتاب، گرامی باد قدم نهادن در خاک میهن. امام به میان مردم بازگشت، بهار آزادی رسید، شقایقای رویده از خون شهدا به امام خوش آمد می گوید. ساعت 9:30 صبح روز 12 بهمن 57، رهبر بزرگ انقلاب خمینی کبیر بعد از 15 سال دوری از وطن پای به پله‌های هواپیما گذاشتند. فریاد الله اکبر محوطه فرودگاه را پر کرده بود. امام بعد از پیاده شدن از هواپیما به سالن فرودگاه آورده شد. صدای صلوات فضای سالن را فرا گرفت. بعد از آن آیاتی چند از کلام الله تلاوت شد و سپس به امام خیر مقدم و شاد باش گفته شد. امام پس از شنیدن پیام شاد باش فرمودند: من از عواطف طبقات مختلف تشکر می کنم. بار ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم آن را جبران کنم. بعد از سخنرانی امام از در غربی سالن خارج شدند و با اتومبیل های مخصوص به طرف مسیر تعیین شده حرکت کردند. رهبری که همیشه به ظلم نه گفته بود با اتومبیل بعد از طی 33 کیلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا با استقبال پرشور چند میلیونی مردم روبرو شدم.
من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
از انقلاب خاطرها دارم، روحی سوار موج خطر بودم، هر جا پدر به شوق و شعف میرفت من نیز روی دوش پدر بودم. با چشم خود هر آینه می دیدم دریایی از تلاطم انسان ها، فریاد داد خواهی مظلومان در هر کجا به کوی و خیابان‌ها. مردی که خود شکسته و زخمی بود، دست شکسته پدرم را بست، آن ماجرا نرفته مرا از یاد، آن روزها هنوز به یادم هست، یادش به خیر آن همه همراهی، یادش به خیر آن همه همدردی، با آن که فصل زمستان بود، بهمن بهار شد به جوان مردی. یادش به خیر آن که ز دل هر دم از دوستی و مهر به یاران گفت، از نور و آب و آیه و آینه، از شور و شوق و شب نمو باران گفت. چندیس خود پدر شدم اینک، از باغ خاطرات گلی چیدم، بر دوش خسته غم پسرم امروز، باید ببینم آنچه که من دیدم، باید ببینم این که هنوز ایران گرد مدار